بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما در بحث و اصول، همونطور که دوستان مستحضر هستند، ما در مسئله اقل و اکثر ارتباطی در تبیین دیدگاه مرحوم آخوند هستیم، که مرحوم آخوند بعد از اون که اصل دیدگاه خودشون رو تو اصل مسئله طرح فرمودند، در ادامه به تبیین چهار تنبیه میپردازند که این تنبیهات در واقع تکمیل اصل مسئله هست. از این تنبیهات ما تنبیه اول رو متنش رو گفتیم کامل شده. اجازه بدید که توضیح تنبیه اول رو من همجا خدمتون تقدیم بکنم که این توضیحش هم کامل بشه، بعد انشالله بعد از اون به ادامه تبیین تنبیه دوم بپردازیم. در تنبیه اول مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودند ما تا قبل از این، یعنی در اصل مسئله، صحبتمون در اقل و اکثر کمی بود. مقصودشون از اقل و اکثر کمی اون اقل و اکثری هستن که اجزاء خارجی دارند، مثل همین نماز با نگاه به اجزایی مثل رکوع، سجود، سوره، قنوت، سلام، تشهد. اینه، اگه نماز رو با لحاظ این اجزاش بسنجی میشه اقل و اکثر کمی. خب در مقابل اقل و اکثر کمی یه اقل و اکثر دیگه ای داریم که اسمش اقل و اکثر کیفیه، یا بهش ذهنی هم گفته میشه. اقل و اکثر کیفی و اقل و اکثر ذهنی. مقصود ما از اقل و اکثر کیفی یا ذهنی اون اقل و اکثر است که اجزا اون وجود خارجی نداره، بلکه همطور که از اسمش پیداست وجودش وجود ذهنیه. برای این اقل و اکثر کیفی در مقابل اقل و اکثر کمی، بازم به همون نماز مثال میزنید. خوب دقت بفرمایید، مثالش همون مثال نمازه، ولی باید یه مقدار زاویه دید رو بچرخونیم، اجزایش رو تغییر بدیم. دقت بفرمایید چی میخوام خدمتتون عرض بکنم. ما اگر نماز رو به لحاظ یه اجزایی مثل سجده، مثل رکوع رفتن، مثل قنوت گرفتن، مثل فاتحه خوندن، مثل تشهد خوندن، اگر نماز رو با یه اجزا و شرایطش از این قبیل بسنجیم میشه اقل و اکثر کمی. یعنی اقل و اکثری که اجزاء خارجی و وجود خارجی داره. ولی اگر همین نماز رو با یه اجزایش بسنجیم که اون اجزا و اون شرایط وجود خارجی نداره، وجودشون ذهنیه. مثل چی؟ مثل اینکه ما همین نماز رو با طهارت بسنجیم. طهارت، دقت بفرمایید، و ما مقصودمون از طهارت اون حاصل و نتیجه غسلات و مسحات است. تأکید میکنم مقصود ما از طهارت حاصل و نتیجه غسلات و مسحات. شما وقتی وضو میگیریم صورتت رو میشوریم، بعد دست راست رو میشوریم، بعد دست چپ رو میشوریم، بعد مسح سر، بعد مسح رجلین. اینا خودش وجود خارجی داره. ما مقصودمون از طهارت این غسلات و مسحات نیست، بلکه حاصل و نتیجه این اعماله. شما بعد از اینکه صورت رو شستی و دست آرام شستی، مسح سرم کشیدی، و بعد از اون که دوتا پا رو مسح کشیدی، با کشیدن مسح پای چپ به طهارت میرسیم. یعنی وقتی که همه اعضای وضوع انجام میشه و کامل میشه، بعد از آخرین مرحله که مسح پای چپ میباشد، شما طاهر میشی، طهارتی در روح برات حاصل میشه. عرضم اینه، این طهارت یه چیزی نیست که تو مشت جا بشه، مشت پر کن باشه، تو مشت بذاری بهش نشون بدی. یه نفر ازت سوال میکنه آقا شما طهارت داری؟ میگه بله. یه خب نشون بده، نشون بده. بعد شما دست بزنه تو جیبه، طهارت رو در بره، کف دست بذاره نشون بده. اینه، معلومه که این نیست. طهارتی که از غسلات و مسحات، از نتیجه وضوع یا همچنان غسل فرقی نداره حاصل میشه، اون یک اثری در روح هست که اون اثر در روح مشت پرکن نیست، وجود خارجی نداره. حالا در این اقل و اکثر کم کیفی یا در این اقل و اکثر ذهنی، ما میخوایم نماز رو با این چنین اجزا مقایسه بکنیم، با یک جزئی یا با یک شرطی مثل طهارت، اونم با این تفسیر که وجود خارجی نداره. اگر این کار رو کردیم، این میشه اقل و اکثر کیفی، اقل و اکثر ذهنی. خب حالا خود این اقل و اکثر کیفی و ذهنی باز بر دو قسم تقسیم میشه، دو صورت دارد. گاهی اوقات به صورت مطلق و مشروط، گاهی اوقات به صورت عام و خاصه. من از همه رفقا تقاضا میکنم خوب دقت بکنن ببینید چی میخوام خدمتتون بگیم. ظاهرا یکی از دوستان هی علامت کف دست رو میزنه که ما بتونیم خدمتشون باشیم، ولی موفق نشدن که این کار رو بکنن. اگر این بزرگوار این شرط که عرض کردن براشون فراهمه که بتونیم خدمتشون باشیم، ظاهرا آقای جعفری هستن اگر اشتباه نکنم. آقای جعفری، اگر شرط براتون فراهمه که ما خدمتتون باشیم، من دوربین و میکروفون هر دو رو براتون فعال کردم، میتونید دکمه تایید رو بزنید که خدمتتون باشیم. خب حالا تا آقای جعفری آماده میشن که ما خدمتشون باشیم، من ادامه بحث رو تقدیم میکنم تا انشالله این عزیزم به این گفتگوی ما اضافه بشن. عرض به خدمت شما، مرحوم آخوند در این تنبیه اول به عنوان تکمیل و تتمیم مباحث اصلی قضیه، دارن اقل و اکثر رو به دو شق تقسیم میکنن. میگن ما که الان داریم از مسئله اقل و اکثر ارتباطی سخن میگیم، حواستون جمع بکنید، ما دو جور اقل و اکثر ارتباطی داریم. یه اقل و اکثر ارتباطی که کمیه، این اجزاش خارجیه، یه اقل و اکثری که کیفی و ذهنیه و این اجزاش خارجی نیستن، اجزاش ذهنیه، اجزاش مشترکون نیستن. خب حکم مسئله رو در اقل و اکثر بله اصطایی میکنم. امروز مثل که اینترنت منطقه ما یه مقدار مشکل داره، داره اذیت میکنه. بله، عرض کردم که مرحوم آخون میفرماین اگر ما اقل و اکثر ارتباطیمون کمی بود، حکمش رو بیان کردیم که به حسب عقل باید احتیاط درش جاری بشه به اون دوتا دلیلی که عرض کردیم، ولی به حسب نقل و ادله و روایات درش براءت جاری میشه. این حکم اقل و اکثر ارتباطی اگر کمی باشه. ولی تو این تنبیه دوم، حرف ما در رابطه با تعقیب اقل و اکثر کیفیه، اقل و اکثر ذهنیه، یعنی او اقل و اکثری که اجزای اقل و اکثرش وجود خارجی ندارند. خب بریم ببینیم اینجا تکلیفمون چیه، اینجا باید احتیاط جاری بکنیم، براءت جاری بکنیم، یا تکلیف اصلا چیزی دیگه ایست. مرحوم آخوند میفرماد قبل از اینکه حکم این مسئله اقل و اکثر کیفی رو خدمتتون تقدیم بکنیم، باید بگیم که این خودش باز دو قسمه، اقل و اکثر کیفی و ذهنی خودش دو قسمه. و جالب اینجاست که این دو قسمش حکمشون با همدیگه فرق میکنه. قسم اول این اقل و اکثر کیفی اونجاست که مطلق و مشروط باشن. مثل چی؟ مثل که مولا فرموده اقم الصلات، و این صلات من نمیدونم آیا 9 جزئه یا 10 جزئه. خب یکی ممکنه بابا این مثالتون که همون مثال اقل اکثر کمی شد، همون مثال قدیمی شد، چه فرقی کرد؟ عرض میکنم نه، حوصله بفرمایید، اشتباه نکنید. قبلا که میگفتیم نمیدونیم نماز 9 جزء یا 10 جزء، در جزء دهمش که محل بحث بود، در مثل سوره شک میکردیم، در مثل تشهد شک میکردیم، یا در مثل استعاذه گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شک میکردیم. اون جزء اکثر که جزء مشکوک بود و محل بحث بود، یه جزئی بود که وجود خارجی داشت، مثل همین سوره خوندن، تشهد خوندن. ولی الان این جزء مشکوک ما، الان این جزء مشکوک ما طهارت است. من میدونم نماز به گردنم واجب شده، ولی نمیدونم این نمازی که به گردنم واجب شده آیا با طهارت است یا بدون طهارت. و گفتیم مقصود ما از طهارت حاصل و نتیجه غسلات و مسحات است، او چیزی که مشت پر کن نبود. خب اگر طهارت واجب باشه، نماز من 10 جزئیه. اگر طهارت واجب نباشه، نماز من 9 جزئیه. پس من در اقل و اکثری شک دارم که اون اکثرش وجود خارجی نداره، شد اقل و اکثر کیفی، اونم از قبیل مطلق و مشروط. یعنی چه مطلق و مشروط؟ یعنی نمیدونم آیا نماز من مشروط به این طهارت یا مطلقه و این چنین قید طهارت براش نیومده. این قسم اول اقل و اکثر کیفیه. مرحوم آخون میفرماید این قسم اول اقل و اکثر کیفی ملحق به اقل اکثر کمیه، ملحق به اقل اکثر کمیه. یعنی در اینجا مثل همون مباحث که از قبل گفتیم، چجور اونجا که شما شک در 9 جزء و 10 جزء میکردی و جزء مشکوکت سوره بود، گفتیم عقلا احتیاط جاری میشه و نقلا و به حساب روایات و به حساب رفع ملایلمون براعت جاری میشه. همه و حرفا رو اینجا هم بگو، اینجا هم که نمیدونین نماز 9 جزئی یا 10 جزئیه و جزء دهم و جزء مشکوکش طهارته، دقیقا همه حرفا پیاده میشه. یعنی اینجا به حسب عقل احتیاط جاری میشه و به حسب نقل و روایات که همون رفع ملایلمون باشه براعت جاری میشه. پس مرحوم آخون میفرمان اقل و اکثر اگر کیفیش از قبیل مطلق و مشروط بوده باشد، دقیقا مثل اقل و اکثر کمیه. اینجا هیچ فرقی بینشون نیست. شما اگر به این طرزی که بنده عرض کردم توجه بفرمایید، مسئله براتون ملموستر و واضحتر میشه. یعنی چی؟ شما اینطوری مسئله رو ترسیم بفرمایید: من یقین دارم نمازی به گردنم واجب شده و میدونم که این نماز قطعا 9 جزء مشخص هم درش واجب شده، ولی نمیدونم آیا این نمازی که به گردنم واجب شده و این 9 جزء هم قطعا داره، آیا او جزء دهمی هم همراهش هست یا نیست؟ حالا اون جزء دهمی چیه؟ اون جزء دهمی گفت یه چیزی مثل سوره هست که وجود خارجی داره. گفت یه چیزی مثل طهارت، یه شرطی مثل طهارت که وجود خارجی نداره. مرحوم آخون میفرماید از این جهت مسئله فرقی نمیکنه. چه در اون جزء زائد، اون جزء مشکوکی که شما الان توش گیر کردین، نمیدونی واقعا اونم مثل این 9 جزء هست یا نیست، چه وجود خارجی داشته باشه مثل سوره، چه وجود خارجی نداشته باشه مثل طهارت، در هر حال این چنین اقل و اکثری به حسب عقل توش احتیاط جاری میشه و به حسب نقل یعنی رفع ما لا یعلمون درش براعت جاری میشه. این کل فرمایش مرحوم آخون در این قسمته. ولی به حسب فنی اومد تقسیمش کرد، اونجا که قدر زائد و قدر مشکوک وجود خارجی داشت، گفت اقل و اکثر کمیه. اونجا که قدر زائد و قدر مشکوک وجود خارجی نداشت، مثل طهارت، اسمش اسمش گذاشت اقل و اکثر کیفی. خب پس تا اینجا این اقل و اکثر کیفی با اون اقل و اکثر کمی هیچ فرقی نداره، هر دوشون حکمشون یکسانه، یعنی عقلا احتیاط، نقلا براءت. بریم سراغ قسم دوم این اقل و اکثر کیفی که این حکمش فرق میکنه. اینو دیگه دقت بفرمایید، اقل و اکثر کیفی قسم دومش اونجاییست که رابطهشون عام و خاص بوده باشد. عام و خاص مثل چی؟ مثل که مولا به عبدش دستور میده جئنی به حیوانن، دقیق بفرمایید، جئنی به حیوانن، یعنی برای من یه حیوان بردار بیار. خب این حیوان مردد بین دو فرضه، من نمیدونم آیا مقصود از این حیوان خصوص حیوان ناطق منظورشه، یعنی مولا که فرموده جئنی به حیوانن، یعنی جئنی به حیوان ناطق که در واقع میخواسته بگه انسان، بله به این طرز بیان کرده و من باید الان یک انسان خدمت مولا تحویل بدم، آیا مقصودش از حیوان خصوص حیوان ناطقه میشه خاص، یا نه اعم از حیوان مرادشه، یعنی چه ناطق باشه چه غیر ناطق باشه، غیر ناطقش مثلا حیوان ساحل، حیوان ناهق که شامل اسب و اسکان میکنم حیوانات دیگه میشه. خب این که فرموده جئنی به حیوانن مردد بین خاص و عام است، مقصود از خاص این خصوص حیوان ناطق که همین انسانه، اما از اون یعنی غیر ناطق شامل سایر حیوانات اسب، قاطر، عرض به خدمت شما حمار، کلب و سایر حیوانات دیگه، کدومشه من نمیدونم، چون کلام مولا اینجا یک چیز کلیه، فقط فرموده جئنی به حیوانن، یک کلام کلی فرمودن، من نمیدونم مقصودش خصوص ناطقه یا اهم از اونو شامل میشه. خب در اینجا از نظر مرحوم آخون قصه دیگه فرق میکنه، نگاه حالا که شما نمیدونی اون حیوانی که مولا بهت امر کرده اون رو اتیان بکنی آیا خصوص حیوان ناطقه، یعنی حتما باید انسان تحویل بدی، یا اما از اونه، اینجا دیگه قصه میشه از قبیل مسئله متباینه، یعنی این اقل و اکثر کیفی که مردد بین عام و خاصه، حکمش حکم همون دوران بین متباینه. تو مسئله متباینه چی گفتیم؟ اونجا عرض کردیم احتیاط جاری میشه، باید احتیاط بکنیم و اون فرضی که مطابق با احتیاط هست رو عمل بکنیم. مثلا اگر در شبهه تحریمی بود باید مثلا اون همه افرادش رو ترک میکردیم، اگر در شبهه وجوبی بود همه اون افراد مشکوک رو هم میآوردیم، بس دیگه به جنس وجوبی و تحریمیش داره، احتیاط در وجوبی به اتیان همه افراده، در تحریمی به ترک همه افراده. حالا در اینجا هم همینه، در اینجا هم مرحوم آخون میفرمایند شما در اینجا که مولا امر کرده جئنی به حیوانن و نمیدونه مقصود مولا از این حیوان آیا خصوص ناطق یا امزونه، اینجا باید آدم باید احتیاط بکنه. احتیاط بکنه یعنی چی؟ یعنی نتیجه اینه که همه جور اقسام حیوانی رو به محضر مولا ببره تقدیم بکنه. حالا ما کاری به اون جنبه خارجی و عملیاتیش نداریم که کار خنده‌داریه، ولی بالاخره از جهت علمی نتیجه اینه، اونجایی که اقل و اکثر در اقل و اکثر ارتباطی اگر از جهت کیفی باشه، اون جهت کیفی اگر دارمدار بین عام و خاص باشه ملحق به متباینه، نه آدم باید احتیاط بکنه. خب اینجا چرا کیفیه؟ چون ناطق و ناهق و ساحل و اینا وجود خارجی ندارن. ناطق، این ناطق بودن به قوه نطق منظور گفتگو نیست، نباید اشتباه نگیرید، این در مقابل اون جنبه های دیگه هست که وجود مثلا مشت پرکن نیست. خب این پس میشه اقل اکثر کیفی، اونم دارمدار بین عام و خاص شده، که از نظر مرحوم آخون اینجا دیگه ملحق به متباینه. این نظر مرحوم آخون. ان شاء الله در آینده خدمتتون عرض میکنیم. برخلاف مرحوم آخون، مرحوم شیخ کل اقسام اقل و اکثر رو کلا براءت جاری میکنن، کلا، یعنی هم همه اقسام رو و هم فقط براءت، براءت شرعی، یعنی دیگه اصلا سراغ احتیاط عقلی هم نمیره ایشون. دقت بفرمایید یعنی چی؟ یعنی منظور مرحوم شیخ اینه که میفرمان ما در اقل و اکثر چه استدلالی باشه چه ارتباطی باشه، اقل و اکثر استقلالی رو در اکثرش براءت جاری میکنیم شرعاً، در ارتباطی هم نسبت به اکثرش براءت جاری میکنیم. حالا این اقل و اکثر ارتباطی چه کمی باشه که وجود خارجی دارن، چه کیفی باشه که وجود ذهنی دارن. حالا این اقل و اکثر کیفی که وجود ذهنی دارن چه از قبیل مطلق و مشروط باشه، مثل اون بحث مثال طهارت، چه از قبیل عام و خاص باشه مثل این قضیه حیوان. کلن در همه اقسام اقل و اکثر مرحوم شیخ انصاری قائل به براءت شرعی هستن، اصلا ادعای احتیاط عقلی هم ندارن ایشون. این یک اشاره اجمالی به فرمایش شیخ، انشاءالله خدا توفیق بود الله بعدن ازش صحبت میکنیم، ولی چون فعلا در مقام بیان کلمات مرحوم آخون هستیم، مرحوم آخون تو تنبیه اول کل حرفش فقط همین بود که در اقل و اکثر ارتباط این تقسیمات رو داریم، کمی داریم، کیفی داریم، در کمیش عقلا احتیاط، نقلا براءت، در کیفیش دو قسم درست کرد، قسم مشروطش اونجا عقلا احتیاط، نقلا و شرعا براءت، ولی تو نقل اکثر کیفی در قسم دومش که عام و خاص بود اینا دیگه ملحق به متباینن کرد و احتیاط جاری کرد. این کل فرموشات مرحوم آخون در تنبیه اول که بحمدالله تنبیه اول به پایان رسید. انشاءالله به فضل خدا و به لطف اهل بیت فردا که به تنبیه دوم میرسیم انشاءالله اون رو خدمتتون تقدیم میکنیم. انشاءالله به حق امام جواد توی روز میلادشون همیشه خرم و سرفراز باشید، سالم و تندرست باشید، طبق اون روایتی که اول درس خوندم توفیق مدارا کردن در محلش باشیم، این همونطور که موظف به نهی از منکر در جای خودش هستیم، اونم البته تأکید میکنم با حفظ شرایطش، در جای خودش هم مأمور به مدارا هستیم که انشاءالله خدا هر تکلیف رو در جای خودش درست درک بکنیم و درست هم عمل بکنیم به برکت صلوات هدیه به امام جواد سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد آل محمد، عجل فرجهم، موفق و پیروز باشید. التماس دعا، خدا حافظ شما.